بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در مسئله علامه بود که فرمود اگر آب قلیلی داشتیم سیدی در او افتاده، نمیدونیم سید زندش در او افتاده و مرده در اثر غرق که بشه میته و آب نجس، یا این که نه روحش در اثر سید شدن خارج شد، بعد از مردنش افتاد این آب که هم خودش پاک همونه. ایشون فرموده در اینجا باید بگیم این حیوان که حرام و اون آب هم پاک، حکم کرده به حرمت اکل اون حیوان و طهارت اون ما. این حرف علامه. ولی در قواعد ایشون آمده گفته آب نجسه، که علی کل حال حیوان حرمتش مسلمه، چه در اون کتاب چه در اون کتاب، الا این که در کتاب تحریر آب رو فرموده پاکه و در کتاب قواعد نجسه. حرف قواعدشون درسته، یعنی ایشون طبق قاعده اونجا حرف زده، اصل سببی رو در حیوان جاری کرده و دیگه در مسببی جاری نکرده، قهرن اون حیوان شده مرده، آب شده نجس. اما صحبت در حرف تحریرشه. این دوتا حرف ایشون رو مرحوم جامع المقاصد محقق کرکی برای هر کدومش توجیهی نقل کرده که چرا ایشون در تحریر آب رو پاک دانسته ولی در قواعد آب رو نجس دانسته. گفته علت این که در اولی آب پاکه برای اینکه حرمت اون حیوان رو حرمت تعبدی گرفته. خب این آب تعبدن، یعنی این حیوان تعبدن حرامه، حرمت تعبدی منافاتی نداره با طهارت آب. اما در قضیه قواعد حرمت رو حرمت به عنوان میته گرفته و حرمت یعنی از راه اصل عدم تزکیه این حیوان رو حرام دونسته. قهرن چون از عدم تزکیه میته بودن این حیوان رو ثابت میکنه، قهرن اون آبی که باش ملاقات کرده نجسه. قدری رفقا مثل این که فرق بین این دوتا خیلی براشون روشن نشده. ببینید آقا حرمت تعبدی، اون روایت بهار پیغمبر چی فرمود؟ فرمود شما که خبر از وضعیت این حیوان ندارید، من میگم نخورید. چرا؟ هیچ بچش روشنی تعبده. من به شما میگم نخورید این حیوانی که الان افتاده تی آب، وضعیتش روشن نیست، نخورید. بچش هم روشنی، به این میگن تعبد. ولی برخلاف استصحاب، استصحاب دلیله، یعنی اصل و دلیل شرعیه و ما با این اصل و دلیل اگر گفتیم این حیوان حرامه، قد وجهش روشنه، وجهش میته بودنه. خلاصه در اونجایی که پیغمبر میفرماد چون نمیدانید نخورید، میشه حرمت تعبدیه. اما در اینجا ما با دلیل شرعی، با اصل شرعی آمدیم ثابت کردیم مرده بودن اینو، یعنی حرمتش وجهش روشنه. در اونجایی که پیغمبر میفرماد نخورید، وجه حرمت روشن نیست. اما در اینجا که با استصحاب، ولو استصحاب اصل تعبدیه، ولی بالاخره اصل شرعیه، یک دلیل شرعیه، پس ما الان بعد از استصحاب میدونیم چرا نباید بخوریم، به خاطر اینکه میته است. اما در اونجا وجه حرمتش روشن نیست، میشه تعبدی. خلاصه در کتاب تحریر ایشون گفته چون احراز نشده تزکیه، پس بنابر این محکوم به حرمته، حرمت تعبدی، لذا آب پاک باشه مانعی نداره. اما در اونجایی که استصحاب عدم تزکیه جاری کرده، این حیوان شده مرده و حیوان مرده با آب قلیل اگر ملاقات بکنه آب رو نجس میکنه. حالا شیخ ما بعد از این که حرف عدیشون نقل میکنه، میگه ظاهرش اینه که آقای علامه طبق همون اخبار معلله، یعنی طبق اون روایت فرموده نخوریم، که میشه حرمت، حرمت تعبدی، یعنی در واقع همون حرف جامع المقاصده که ایشون در کتاب تحریر فرموده این حیوان حرمتش حرمت تعبدیه. حالا ایشون میخواد علامه رو رد کنه. اولا که حرمتش حرمت میتویته، چون لا تأکل در کلام پیغمبر این لا تأکل در قرآنه، که تو قرآن میگه لا تأکل مما لم یذکر اسم الله، لم یذکر اسم الله رو نخوری، میته است. یعنی همونطوری که لا تأکل در قرآن ازش استفاده میتویت میشه، یعنی حیوانی که لم یذکر اسم الله، چون یکی از شرایط تزکیه تسمیه است، یعنی اسم الله باید بر او برده بشه. خب اگر برده نشه میت است، به همون دلیلی که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله تو آیه دلالت داره بر این که اگر این حیوان تسمیه نشه میت است، خب در کلام پیغمبرم لا تأکله. پس این که شما آمدی میگه حرمت تعبدیه، از آخر دارم معنا میکنم، این که شما میفرمایید آقای علامه حرمت تعبدیه، نخه، مستفاد از این روایت به قرینه اون آیه مستفاد از لا تأکل اینه که چون میت است. این اولا. و ثانیا حالا برفردم مقصودت حرمت تعبدیه، میخوای چیکار بکنی؟ میخوای بگی این حیوان حرمت تعبدیه؟ اگر بخوای خصوص حرمت اکلشو ثابت بکنی عیبی نداره، ولی شما قانع نیستی به این. شما با این حرمت تعبدیه میخوای آثار دیگر رو بار بکنی. این خلاصه درس دیروز. حالا ایشون امروز میخواد جواب نقضی بده به علامه. این جواب حلی دادی. علامه گفته بود طبق کتاب تحریر حرمت و تعبدی گرفته بود، آب و پاک کرد. ما نقض کرد، یعنی اشکال کردیم به ایشون. جواب حلی دادیم، گفتیم نه خیر، مستفاد از اون لا تأکل پیغمبر حرمت میتویته. این جواب حلی. امروز میخوام جواب نقضی بدیم. عنایت بفرمایید این جواب نقضی رو چند روز پیش وعده‌شو دادیم. میدونید کجا؟ اونجایی که یه نفر یه دعوایی کرده بود که اومده بود گفته بود در مسببی جاریه. ایشون گفت این دعوا مدفوعتون اولا ثانیا، که من اونجا عرض کردم اولا جواب نقضیه و ثانیا جواب حلیه. بعد ایشون اون جواب نقضی رو که خیلی مختصر اونجا گفت فرمود سیجی او وعده داد. این همون جواب نقضیست که ایشون در اولا اون روز وعده شده. یه دو سه مطلب رو در ذهن داشته باشین قبل از اینکه وارد بحث بشین. پس امروز میخوام جواب نقضی بدیم. این همون جواب نقضیست که در اون اولا در چند جلسه قبل وعده شده دادیم که اینایی که استصحاب هم در سبب جاری میکنن هم در مسبب جاری میکنن یک نقضی بهشون وارده. امروز میخوام اونو بخونیم. این یه مطلب. مطلبی دیگه این که تو درس امروز یک کلمه استصحاب داریم معنای لغویشه. نمیدونم چرا ایشو قاطی اینجا کرده، چون همش با استصحاب ما سر کار داریم. یه دونه از این استصحابایی که امروز میخونیم معنای لغویشه. نظرتون روز اول استصحابو که شروع کردیم گفتیم استصحاب معنای لغویش مصاحبته، همراهیه، معنای اصطلاحیش ابقاء ماکانه. امروز چند تا کلمه استصحاب ما داریم، یه دونه از اون استصحابا رو برسیم بهش، من همراهی معنا میکنم، مصاحبت معنا میکنم، برای اینکه اون استصحاب لغویه. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که ما البته تو حرفامون میگیم تعارض استصحابه، خودمون داریم میگیم ما، یعنی شیخ انصاری، ولی استصحاب سببی استصحاب مسببی معارضه نمیتونه بکنه، چون استصحاب سببی حاکمه، اصل سببی حاکمه بر مسببیه. غرض در اون مثال لباس و آب یا در این مثال حیوان و آب، اینجا دوتا استصحاب ها اون سببیاش حاکمه، لذا ما فقط در سببی جاری میکنیم، در مسببی دیگه جاری نمیکنیم. و دیگر این که توجه داشته باشین در اون مثال قبلی آب شک سببی بود، اون لباس مسببی بود، در اینجا اون حیوان شک سببیه، آب شک مسببیه. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که اون مخالفین ما رو دقت داشته باشین، دوتا دوتان، یه دوتاشونو خوندیم، یعنی شیخ بود و محقق، اینا مخالف ما، یعنی چی؟ یعنی هم در سببی جاری میکنن هم در مسببی. دوتان بعدن میاد که یکیش علامه است، یکیش میرزای قمیه، اینا هم در سبب جاری میکنن در مسبب جاری میکنن. فرق اینا چیه؟ اون دو نفری که خوندیم اسمشونو درست در هر دو جاری میکنن، ولی تعارضا تساقطا، یعنی اصل و هم در سبب هم در مسبب جاری میکنن، یعنی هم آب رو میگن پاک در اون لباس، هم لباس رو میگن نجس. تعارضا تساقطا، با کل شیء لک طاهر حکم به طهارت هر دو میکنن. ولی این غیر از علامه و محققه. علامه و محقق هم در این جاری میکنه هم در این، هم اثر اینو بار میکنه هم اثر او. اینا رو دقت داشته باشید. خلاصه الان ایشون الان میگه چی؟ میگه بعضیا یرل استصحابین متعارضه. این بعضیا علامه است و میرزای قمیه. اینا استصحابین و متعارضین میدونن، ولی ما که متعارضین نمیدونیم. ما اصل سببی رو حاکم میدونیم، اصلا اصل مسببی نمیتونه معارضه بکنه. پس این منیه را بعضیا هستن استصحابین رو متعارضین میدونن، برای اینکه هم در او جاری میکنن هم در او. ولی ما نه، ما میگیم سببی حاکمه و با بودن اصل حاکم نوبت به اصل محکوم نمیرسه، برخلاف اون چهار نفر که اینا هم در سبب جاری میکنن هم در مسبب. منتها این چهار تا با هم فرق دارن. دو تاشون که شیخ و محقق بود خوندیم، هم در این جاری میکنن هم در این جاری میکنن، بعد میگن تعارض و تساقط به اصل دیگری مراجعه میکنن. اما این دو تایی که امروز میخوان بخونیم، یعنی یکیشونو علامه است امروز میخونیم، میزای قمی هم ان شاء الله بعدن میخونیم، این دو نفر اصل جاری میکنن ولی اصل ها رو در هر دو جاری میکنن و برای هر دو هم ترتیب اثر قائل میشن. یعنی هم در آب استصحاب طهارت میکنن و هم در حیوان استصحاب عدم تزکیه جاری میکنن، هم اثر او رو بار میکنن هم اثر بین. خواستم یه توجهی داشته باشین که هم مخالفین ما رو بشناسین که چه عقیده‌ای دارن، تازه اونام تو خودشون اختلاف دارن، و یکی هم این که اون کلمه استصحاب رو که معنای لغویش اونم از نظر دور نداشته باشین، یکی هم این مطلب که در اون مثال گذشته آب اصل سببی بود، لباس مسببی، در این مثالی که دیروز خوندیم آب مسببیه، اون حیوان اصل سببیه. حالا عنایت بفرمی، ایشون میفرمان که ثم ان بعض من یرا تعارض الاستصحاب. ببینید ما تعارضی نیستیم، ما نمیگیم استصحاب سببی و مسببی به هم تعارض میکنه، چون ما سببی رو حاکم میدونیم و با آمدن او دیگه مسببی نمیمانه. ولی من یرا، این من یرا یه مصداقش علامه است که امروز میخوایم بهش جواب نقضی بدیم، یه مصداقش هم مرحوم میرزای قمیه. بعضی ها تعارض استصحابین معتقدن، یرا یعنی اعتقدن، که معتقدن در مقام یعنی اون آب و اون حیوان دو تا استصحاب ها با هم تعارض میکنه. این آقایی که این عقیده رو داره، ببینید سرها بالجمع بینهما، یعنی هم در این جاری میکنه هم در او، هم اثر اینو بار میکنه هم اثر او، در مقابل کی؟ در مقابل شیخ و محقق که اونام جاری میکردن ولی دیگه اثرها رو بار نمیکردن، با جریان اینو جریان اون تعارض و تساقط ها بود، ولی اینو نه، جمع میکنن بینهما. فحکما، همین آقای علامه یکیشونه که خود کرده در مسئله سی به کونهی میته، آمده گفته این حیوان چون که نمیدانیم تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه جاری میکنه و میگه میته است، ولی از اون برم استصحاب طهارت جاری میکنه و میگه آب پاکه. ببینین اثر بار میکنه. یرد و علیه، چه ایرادی؟ ایراد نقضی، همون ایرادی که چند جلسه قبل وعده شد دادیم، اون ایراد امرو میخوایم بگیم. از ایشون سوال میکنیم آقای علامه، شما با این دوتا استصحاب میخوایی چی کار کنیم؟ استصحاب عدم تزکیه، استصحاب طهارت ما، اگر مقصودت از استصحاب عدم تزکیه همون حرمت اکل و استصحاب طهارت جواز شرب، عیبی نداره. این دوتا اصلی که شما جاری میکنی، اصل عدم تزکیه، اصل طهارت ما، با این دوتا اصل میخوایی چی کار کنی؟ اگر قانعی به این مطلب که بیای با اصل عدم تزکیه فقط حرمت اکل ثابت بکنی و با استصحاب طهارت جواز شرب فقط ثابت بکنی، اگه به این مقدار قانعی ما حرفی نداریم، ولی شما به این مقدار قانع نیستی، شما با استصحاب عدم تزکیه یه آثار دیگه میخوای بار کنی و با این استصحاب طهارت ما یک آثار دیگه میخوای بار بکنی. حالا که میخوای این کار رو بکنی، ما هم به شما نقد میکنیم. اولین نقد، شما با استصحاب این طهارت میخوای چی کار کنی؟ میگی این آب پاک بوده قبل از اینکه این حیوان زهوق روح بشه، یعنی قبل از اینکه این حیوان روحش از بین بره، این آب پاک بوده. حالا که این حیوان افتاده توش نمیدونیم نجس شده یا نه، شما میخوای چی کار کنی؟ استصحاب طهارت. مقصودت چیه؟ نمیخوای بگی جوازشو، اون باشه که حرفی نی، ولی شما به این مقدار قانع نیستی. شما که میگی این آب پاکه، یعنی این آب رافع للحدث والخبث. مقصود شما از استصحاب طهارت ما اینه، میخوای بگی این آب حالا که پاکه پس اثرش چیه؟ رافع حدث و رافع خبثه. بایش جنوب باش غسل بکنه، حدثش از بین میره، لباس نجس هم باش بشوریم، خبثش از بین میره. شما میخوای این کارو بکنی؟ خب عنایت بکنی، آب مسببیه. الان شما یک لباسی رو با این آب شستی، آبی که استصحاب طهارت کردی، لباس باش شستی یا جنوب باش غسل کرد، شک میکنه آیا حدث و خبث رفع شد یا نه؟ استصحاب بقای حدث و خبث میگه هنوز باقیه. چرا؟ چون شما میگه مسببی جاریه، استصحاب حدث و خبث مسببیه، یعنی همون نسبتی که آب با حیوان داره این با آب داره. آب چه نسبتی داره با اون حیوان؟ مسببی بود دیگه. این آب نسبتش با اون حیوان مسببی بود. شما شک میکردی که این آب پاکی یا نه، به خاطر اینکه نمیدانستی اون حیوان حلال یا حرام. همون نسبتی که این آب با اون حیوان داشت که مسببیه، همین نسبت رو استصحاب بقای حدث و استصحاب بقای خبث با این آب داره. شما میگی این آب پاکه، با بودن سببی در مسببی داری اس یاری میکنی، میگی پاکه. مقصود چی از این پاکی؟ میخوای بگی رافع حدث و خبثه. یه نفر با این وضوع میگیره غسل میکنه یا با این لباس تطهیر میکنه، نمیدانه لباسش خبثش رفع یا نه، حدثش رفع یا نه. چرا؟ برای این که نمیدانه آب پاکی یا نه. همون نسبتی که آب با اون حیوان داره و در مسببی شما اسیاری میکردی، اینجا رو مبنای خودت بعد در مسببی اسیاری کنی. یعنی بگی چی؟ استصحاب بقای حدث و استصحاب بقای خبر. باید یه همچی کاری بکنی، ولی که نمی کنی. خوب عنایت بکنی، چون که شما میگی من با بودن سببی در مسببی هم اسیاری میکنم، مگه اینه نمیگی؟ لذا با بودن اصل حیوان در این آب میخوای جاری کنی. این همین برنامه در این هم هست، یعنی همون نسبتی که این آب با اون حیوان داره که مسببیه و شما هم در مسببی اسیاری میکنی، اینجا الان استصحاب بقای حدث، استصحاب بقای خبث اونجا جاریه. ما شما میخواستی با طهارت این آب بگی این آب رافع حدث و خبثه، با حال اون که استصحاب بقای حدث و استصحاب بقای خبث میگه هنوز حدث و خبث به حال خودش باقیه، این نقضه. با شما نمیتونی بگی نه من در اون مسببی جاری میکنم، در این نه وجهی نداره. اگر بناست در مسببی جاری کنی، اینم مسببیه و باید در این جاری کنی. حالا عنایت بفرمی. ایشون میفرماد یرد و علیه نقضن لا معنا للجمع فی مثل هذین الاستصحابین. شما یه استصحاب عدم تزکیه در حیوان جاری میکنی، یه استصحاب طهارت در آب جاری میکنی، یعنی هم در سببی هم در مسببی، وجهی نداره این جمع. چرا؟ فقط بعد در سببی جاری کنی، برای اینکه اگه بخوای در مسببی هم جاری کنی، وقت بعد در یه مسببی دیگه هم جاری کنی، نمیتونی فرق بگذاری دیگه. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا فقط در سببی جاری کن، دیگه به ما نقضی وارد نمیشه. اما شما که با بودن سببی میخوای در مسببی هم جاری کنی و بگی آب پاکه، نتیجش اینه که یه سبب و مسببی هم اینجا درست میشه. باید در اون مسببی هم جاری کنی، بگی حدث و خبث هنوز به حال خودش باقیه. لذا ایشون میفرماد چرا وجهی نداره که با بودن سببی در مسببی هم استصحاب جاری کنی؟ برای اینکه حکم به طهارت ما، شما که با استصحاب میخوای بگی آب پاکه، مسببیه دیگه، شما میخوای بگی آب پاکه در مسببی میخوای اس جاری کنی، قصدت چیه؟ انکانه به معنا، چون انکانه به معنا جواز شرب عیبی نداره، ولی نه، انکانه به معنا ترتیب آثار طهارت. شما استصحاب در این مسببی جاری میکنی، میگی آب پاکه، همون نه پاکه به معنای جواد شور، شما که به اون قانع نیستی، به معنای ترتیب آثار طهارت من رفع الحدث و الخبث. میخوای بگی این آب پاکه یعنی رافع حدث و خبثه، این کارو میخوای بکنی. لا ریبه که نسبت استصحاب بقای حدث و خبث، شما وقتی با این آب وضو گرفتی لباس نجس شستی، شک میکنی حدث و خبث رفته یا نه، استصحاب اقتضا میکنه بگیم باقیه، چون در مسببی جاری میکنی شما نسبت استصحاب این مسببی جدیده با، یعنی الان این نسبت به اون آبی میشه مسببی، اون آب میشه سببی. استصحاب بقای حدث و خبث چه نسبتی داره به استصحاب طهارت ما؟ نسبت سببی و مسببی به عینها این نسبت استصحاب بقای حدث و خبث با استصحاب طهارت ما، الان ببینید این استصحاب بقای حدث و خبث شده مسبب، استصحاب طهارتی که مسببی بود الان شده سبب. استصحاب بقای حدث و خبث چه نسبتی داره با استصحاب طهارت ما؟ به عینه نسبت استصحاب طهارت ما است به استصحاب عدم تزکیه. آب استصحاب طهارت ما چه نسبتی داشت با استصحاب عدم تزکیه؟ من این مسببی نبود، شما هم که عقیده دینه با بودن سببی میشه در مسببی جاری کرد. الان این مثالی که ما زدیم آبمون شد سببی، اون استصحاب بقای حدث و خبث شد مسببی. لذا ایشون میفرماد نسبت استصحاب بقای حدث و خبث با این استصحاب طهارت ما به عینه همون نسبت استصحاب طهارت ما است با استصحاب عدم تزکیه. پس نتیجه چی میشه؟ رو مبنای خودتون که با بودن سببی در مسببی هم جاری میکنی، اینجا باید در مسببی جاری کنی، بگی بعد از این وضوع بعد از این تطهیر هنوز من حدث و خبثم باقیه. و حالا اون که شما میخواستی با اون استصحاب طهارت ما بگی این رافع حدث و رافع خبثه، این مال اون طرف. بیام سراغ میته، استصحاب عدم تزکیه و کذا حکم به موت سی که از عدم تزکیه جاری میکردی انکانت به معنا حرمت اکل، عیبی نداره اینا در تقدیره وا. اگر شما میخوای به این استصحاب عدم تزکیه فقط حرمت اکل رو ثابت بکنی عیبی نداره، ولی انکانت به معنا، اگر بخوای شما که به این قانع نیستی، شما که میگی این حیوان حرامه، میخوای یه کاری دیگه ای بکنی، با از عدم تزکیه میخوای میته بودن اینو ثابت بکنی، وقت چی کار بکنی؟ بیایی بگی اگر یک لباس دیگری که جواز صلات داشته، اگر یک لباسی که جواز صلات داشته با این ملاقات بکنه، شما میخوای بگی این چون میته است و حرامه نمیشه در اون لباس دیگه نماز خون. ایشون میفرماد اگر شما عقیده دینه که با اصل سببی بازم مسببی جاریه، خب اینم یه مسببیه، شما میگی با بودن اون از عدم تزکیه استصحاب طهارت ما جاریه، پس مسببی رو جاری میدونی، اون از عدم تزکیه یه مسببی دیگه هم داره و او اینه، یعنی سبب میشه که اگر لباسی که جایز و صلات بود با این ملاقات کرد، شما باید بگی چی؟ باید بگی اون لباس نجسه و جواز صلات نداره. اگر اصل مسببی بناس با بودن سببی جاری بشه اینم مسببیه، هیچ فرقی نداره. اگه بناس اون مسببی جاری بشه، کدوم مسببی؟ طهارت ما با بودن حیوان طهارت ما، خب اینم یه مسببیه. یعنی شما بگی از عدم تزکیه پس این حیوان حرام، پس اون لباسی که با این ملاقات کرده نجس و جواز صلات نداره، اگر او جاری باشه بعد اینم جاری بشه و حالی که جاری نی. لذا ایشو میفرماد چی؟ و کذا حکم به موت سی فانه انکان به معنا حرمت الاک، شده، اون عیبی نداره. ولی انکانه شما که به او قانع نیستی، انکانه به معنا انفعال الملاقی له، این ملاقی آب نیست، اون لباسه. تا حالا اون مثالی که ما زدیم اون مسببی ملاقی آب بود، نه، این ملاقی رو لباس بگیری، شما میخواید بگید منفعل میشه، یعنی نجس میشه اون لباس ملاقی با اون حیوان بعد از ذلك بعد الملاقات، و میخوای من کنی ان استصحاب همراهی، این استصحاب لغویه، و میخوای من کنی از همراهی این لباس در نماز، شما میخوای چیکار کنی با این استصحابی که میخوای شما جاری بکنی، میخوای من کنی بگی این لباس نباید همراه مصلی باشه. ایشو میفرماد اینجا هم من میخوای بکنی، یعنی بگی اولا اون لباس نجس و ممنوع است همراهی اون لباس در نماز، این کارو میخوای بکنی، فلا ریب که استصحاب طهارت ملاقی که همین لباسه باشه و استصحاب جواز صلات با اون لباس قبل از حقوق روح حیوان، قبل از اینکه اون حیوان روحش بره، این لباس پاک بود و جواز صلات داشت. حالا با این ملاقات کرده، شما نمیدونی، شک داری که آیا این جواز صلاتشو از دست داده یا نه، میخوای استصحاب کنی. اگر میخوای با بودن سببی در مسببی هم اصل جاری کنی، اینجا باید جاری کنی، بیای بگی نه خیر، اون لباس دیگه نجاست طهارتش رو از دست داده، جواز صلاتش رو از دست داده. نسبت و هما، بعضی از نسخه ها نسبت و هاست، غلطه. نسبت و هما، نسبت این دوتا، کدوم دوتا؟ استصحاب طهارت لباس و جوازش در نماز، نسبت این دوتا الیه به اون حیوان، الیه نسبت این دوتا به اون حیوان عین نسبت طهارت ما است به اون حیوان. اون آب چه نسبتی داشت با اون حیوان؟ مسببی بود، و شما نمیگفتی در مسببی اصل جاری میکنی. نسبت این لباس هم با اون حیوان همون نسبتی است که آب با اون حیوان داره، او چطور مسببی بود؟ شما میخوای اصل جاری کنی، پس باید در این مسببی هم جاری کنی. اینا نقضایی است که ایشون به مرحوم علامه امروز کردن. و من ما ذکرنا از مطالبی که ما گفتیم، مرحوم فخرالدین پسر علامه در ایضاح الفوائد، چون ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، یکی از شرح‌های قواعد علامه خود آقازاده‌ش، ایضاح الفوائد جلد 1 صفحه 24، ایشون اومده حرف پدر رو توضیح بکنه، حرف پدر در تحریر. گفته علت این که پدرم در کتاب تحریر آمده گفته آب پاکه حیوان حرامه و نجسه، این وجهی داره، یعنی یک وجه علمی داره. ایشون میفرماد از این حرفایی که ما زدیم معلوم میشه این توجیه آقای فخرالدین پسر علامه هم درست نیست. عنایت بکنی، آقا زاده علامه اینجوری فرموده، فرموده ما دو تا اصل داریم اینجا، یه اصالت و طهارت داریم، یه اصالت و عدم تزکیه. اینا هر کدوم یک معنای مطابقی دارن، یه معنای التزامی. ما اون معناهای مطابقیشو میگیریم، التزامیاشو میذاریم که حرف پدرم درست میشه. دوباره عرض میکنم تا تطبیق کنی، میگه ما در اینجا دو تا اصل داریم، یه اصالت و طهارت داریم، یه اصالت و عدم تزکیه. هر یک از این دو تا اصلا یک معنای مطابقی داره، یه معنای التزامی داره. ما مطابقیاشو میگیریم، چون التزامی ها فرعه، مطابقی ها اصله. ما این دو تا اصل که یک معنای مطابقی داره، یه معنای التزامی داره، اون مطابقیاشو میگیریم، عمل میکنیم، اون حساب فرعیاشو میداریم کنار. این کار رو اگر بکنیم، کار پدر من درست میشه. خب اولین اصل چیه؟ اصالت و طهارت. معنای مطابقیش چیه؟ طهارت آب. چه نمیدونیم آب نجس شده یا نه. اصالت و طهارت معنای مطابقیش طهارت این آبه. بل التزام دلالت میکنه که حیوانم حلاله. اگر آب پاک شد با اصالت و طهارت، لازمش اینی که حیوانم حلاله. این لازمه رو بده کنار، طهارت آب درست شد. بیا سراغ یه اصلی دیگه، اصل عدم تزکیه است. این هم دو تا معنا داره. معنای مطابقیش چیه؟ حرمت اکل این حیوان. بله، حرمت اکل این حیوان. معنای لازمیش چیه؟ نجاست آب. نجاست آبشو بذار کنار، یعنی طهارت آب رو با معنای مطابقی اول درست کردیم، نجاست و حرمت حیوانم با این معنای مطابقی دوم. پس خلاصه دو تا اصل ما داریم. دوباره تکرار میکنم، پدر من اون فتوا رو داده جهتش اینه، دو تا اصل ما داریم. این اصلا هر کدام دلالت بر یک معنای مطابقی دارن و دلالت بر یک معنای التزامی. معنای مطابقی دلالت اصلیه، معنای التزامی دلالت فرعیه. ما فرعیای این دوتا رو میداریم کنار، اصلیاشو میگیریم، حرف پدر درست میشه. کدوم اون اصلا؟ اصالت و طهارت. این به دلالت بل مطابقه، دلالت داره آب پاکه. بل التزام میگه حیوانم حلاله، اگه آب پاکه پس لازمش اینه، لازمه عقلی عادیش اینی که حیوان حلاله، لازمه رو بذار کنار. پس آب شد پاک با اصل اولی. اصل عدم تزکیه. اینم دو تا معنا داره، معنای مطابقش حرمت این حیوانه، معنای بل التزامش نجاست این آبه. چون اگر این حرام باشه لازمش اینه که آبم نجسه. اینجا نجاست آب رو بذار کنار، در اونجا اونو بذار کنار، نتیجتاً با اصل اولی طهارت آب درست میشه، با اصل دومی حرمت این حیوان درست میشه. ایشون میفرماد این توجیه ها رو ما قبول نداریم. مما ذکرنا، از این جوابای حلی و نقدی که ما دادیم، یظهر النظر، یعنی یظهر الاشکال فی ما ذکره فخرالدین در کتاب ایزاه، یعنی ایزاه الفوائد فی شرح القواعد. ایشون ذکره تقریبا، یعنی توجیه، یک توجیهی برای جمع بین اصلین کرده. فی سید الواقع، این بعد این کم کسی داره، فی سید الواقع فی الماء الغلی، اونایی که این نسخه دستشونه این اضافه بکنن، فی سید الواقع فی الماء الغلی، آمده یه توجیهی کرده برای اون دوتا اصلی که پدرشون در سید واقع در آب غلیل اون دوتا اصل جاری کرده. حالا ما، این ما بیان اون توجیهه، ما ذکرهو فی ایزاد چیه؟ آمده گفته ما دوتا اصل داریم، یک ان لاصالت طهاره حکمین، این حکمین منصوبه با اسم انس دفته عقب، اون چون خبر اختیار و مجروره مقدم شده، قرار این حکمین علت نصبشو بدونین، اسم انس منتها رفته عقب. ایشون فرموده گفته لاصالت طهاره حکمین، یعنی اصالت و طهاره دلالت بر دو حکم میکنه، یکی حکم اصلی که بهش میگیم مطابقی، یکی حکم فرعی که بهش میگیم دلالت التزامی. آمده گفته این اصالت و طهاره دلالت بر دو حکم میکنه، یکی حکم اصلی طهارت الماء، هم میخوان اصلی بهش بگین هم میخوان مطابقی بهش بگین، یکی هم بل التزام حل و سید، یعنی سیدم میشه حلال وقتی آب بشه پاک، لازمه عادیش اینه که اون حیوانم میشه حلال. قرار از این طهارت الماء رو هم میتونید بگید مطابقی به اصطلاح منطق، هم میتونید بگید اصلی به اعتبار اصول، حل و سید هم میتونید بگید التزامی به لسان منطقی، هم میتونید بگید فرعی به لسان اصولی. ایشون میفرماد اصالت و طهاره دو تا حکم برای ما درست میکنه، یه حکم اصلی و مطابقی که طهارت آبه، یه دونم حکم فرعی و التزامی که حلیت سیده. ولی اصالته، و اما اصالت الموت، یعنی از عدم تزکیه با اصالت الموت، یعنی اصاله عدم تزکیه، اونم دو تا حکم برای ما درست میکنه، یکی حکم منطق مطابقی اصلی لحوق احکام میته لسه، یعنی حرمت اکل، چون احکام میته حرمت اکل دیگه، یک حکم بل مطابقی درست میکنه که حرمت اکله، و وقتی حرمت اکل ثابت شد نجاست الما، اینم معنای فرعیش، اینم دلالت فرعی. حالا نتیجه میگیره، میگه فیؤمن به کل من الاصلین، اون اصل اولی رو اون مطابقیشو بدید، مطابقیش چی بود؟ طهارت آب. حلیت حیوانو بنداز دور، در اصل دومی حرمت اکل رو بگیر، اون نجاست آبشو بنداز دور. فیؤمن به کل من الاصلین فی نفسه، این فی نفسه همون مطابقیه، همون اصلیه، یعنی در هر یک از این دوتا به اون اصل فی نفسه عمل کن، یعنی به اون معنای مطابقی عمل کن. چرا؟ لاصالتهی، برای اینکه اون اصیله، اون مطابقیه، دون الاخر، ولی به اون دیگری کدومه؟ اون التزامیه، اون فرعیه، به اون اصل دیگری عمل نکن دون الاخر. چرا؟ لفرعیتهی، هی به اصل برمیگرده، برای اینکه فرعیست اون اصل. فیه فل آخر، فیه یعنی فل آخر، یعنی اون اصل در او اصلیه و در او فرعیه. خلاصه عنایت فرمودید یا نه؟ پسر آمد کار پدر رو توجیه کرد. پدر اگر گفته آب پاک و حیوان حرام، برای اینکه ما دو تا اصل اینجا داریم، اینا هر کدوم یه معنای مطابقی اصلی دارن، یه معنای التزامی فرعی دارن. شما فرعی ها و التزامی ها رو بذار کنار، معناهای مطابقی که بگیری همین میشه. اصالت و طهارت معنای مطابقیش طهارت آب، اصالت و عدم تزکیه معنای مطابقیش حرمت حیوان. پس حرف پدر درست شد. ایشون میگه لیت شعری این از تقرد بکر نبا، ای کاش من شعور داشتم میفهمیدم آیا آی نجاست ما معنای لازمیه. اون اولی رشون قبول داره. آخه ایشون گفت چی؟ گفت از عدم تزکیه یه معنای اصلی داره که حرمت حیوان، یه معنای فرعی داره که ایشون میگه معنای فرعی نی، اصلا میته اثر شرعیش نجاست آبه، اصل و فرع دیگه نداره، دومی رو اشکال میکنه با اون اولی حرفی نداریم. ایشون میگه لیت شعری ای کاش من شعور داشتم میفهمیدم ببینم آیا نجاست ما الا این که از احکام میته است، یعنی نجاست ما حکم شرعی میته است. فعین الاصالت و فرعیه، اصالت کدومه فرعیت کدومه؟ این تمام شد و تبعهو. از اینجا حرف میزای قومی میاد تو کار. ما طبق قرارداد روزایی که هفته یه روز در تیله یه روز اضافه میخونیم که به رفقا ضرر نخوره. می حساب تصمیم داشتیم فردا اصلی هم بیه، ولی بعضی از آقایون گفت آقا درس خیلیش تعطیل فردا، و شما فردا نزدیک غروب روز عید امام رضا میخواین بیاین درس، باشه شنبه.